بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله رضوی علوی گرگانی، کتاب الصلات السجود، روز چهارشنبه 24 اسفند ماه 1384 مطابق با 14 صفر المظفر 1427.
الصلات والسلام على خلقه و اشرف بنیته محمد و آله. در ادامه روایت شریفه، سفارشاتی که وجود مبارک رسول الله و المؤمنین علیه السلام کرده بودند در پایان هفته گذشته خوانده شده بود که سفارشات حضرت نسبت به نماز شب بود. خب اون بیاناتش رو کردیم که حضرت چقدر فضیلت برای خواندن نماز شب قائل شده بودند، که حضرت سفارش کردند که این کار را انجام بدید، خاصیت هر رکعتی قصری در بهشتی و هر سجده ای این هست به همون کیفیت که اشاره کردیم، علاوه از اون جهت اون حیثیت محرومیتش خیلی مهم بود، این بسیار ارزش بالایی بود. فرمود کسی موفق میشه به خواندن نماز شب، هم در واقع من او رو دوست دارم، خدا میفرماید خدا دوستش داره، و همین که خدا محبت او را در دل همه مؤمنین میبرانه، دل مردم جا میگیره، چقدر خاصیت. علاوه از این که اشاره کردیم نماز شب خوندن سلامتی میاره، صحه رزق میاره، خصوصیت هایی که او را به بهش ندیم، اینا خاصیت هایی بود که نماز شب بود. در ادامه در رابطه با همین مسائل نماز و امثال اینها اشاره ای داره حضرت، که خدا بخواد امروز داره میگن، حضرت میفرماید در ادامهش یا علی من مشا الى صلاة الجماعه، من مشا الى صلاة الجماعه کتب الله له حجه، هر کس که خدای توفیقش بده که بره به طرف نماز جماعت، موفق باشه به رفتن نماز جماعت، خودش این یه نعمتیه، توفیقیه، مخصوصا آقایینی که خب امامت جماعت رو پیدا میکنن، روحانیون که نوعا امام جماعت میشن، واقعا یه نوع توفیق جبریه. آدم وقتی که امام جماعت شد که انه تعهدش بیشتر میشه به رفتن جماعت، خودش یه توفیق. خدا کنه انسان در کار خیر همیشه موفقیت جبری داشته باشه، این توفیق جبریه در کار خیر هم خودش یه نعمتیه، واقعیتی. خدای نخواست علیاذ بالله دور از شماها باشه، گاهی خدا بعضی رو میگه تو کار شر اجبار پیدا میکنه، یه چیزایی از شما میخوان، خواسته های از شما میخوان که میگه مجبور بره دنبال کار خلاف، این خودش یک درده. از خدا باید بخوایم که در هیچ جایی ما مجبور به کار بد نشیم، همیشه خدا کنه برای ما توفیق جبری باشه برای امور خیریه، این خودش نعمت. حالا اگر کسی هم برفض یا امام جماعت هم نیست، ولی میره دنبال جماعت، میره دنبال جماعت، من مشا، هر کس رفتنش برای جماعت باشه بره بره، خدا ثواب یک حج براش میشه، به به کتب الله لهو حجه، براش نوشته میشه یک حج، که این آقا مشرف به مکه و زیارت خانه خدا شده، خیلی ثوابه. تقریبا ولی حج و حجه اینا میگن آیش سنگ ترازوه، چون در اخبار زیادی ما داریم که وقتی میخوان بسنجن ارزش و ثواب یه چیز را، با حج عمره بیشتر بیان میکنن که ثواب حجی داره، ثواب عمره داره، این یه حالت سنگ ترازوه در باب اعماله، اینطوریه. اینجا این را خدا ثواب یک حجه براش میرسه، که این که انک مکه رفت، و من مشا الى نافلتی، و من مشا الى نافلتی کتب الله له عمره، هر که برای نافله بره، که انبو چیز نماز نافله یا امر نافله، چیزی که مستحبه انجام دادنش، نماز شب شب بخونیم که اینم جزء نوافله، نافله های رواتب یومیه رو بخونیم. کجا داری میری؟ میگه میخوام برم زودتر نماز نافله ها رو بخونم. بره برای که نوافله بیاره، نماز شب بیاره، نافله بیاره. خدا ثواب یک عمره برش میده. میفرماید و من مشا الى نافلت کتب الله له عمره. حتی در رای روایتی دیدم که احب الاشیاء عند الله، محبوب ترین چیزی که نزد خدا هست، اذا کان العف العطا بمختر از الله علیه، چیزی که خیلی خدا دوست داره، خیلی خدا دوست داره، اون موقعی است که عبد برد به چی خدا بر اون واجب کرده اونو بیاره، واجب خدا رو بیاره. به چی خدا خیلی دوست داره، احب الاشیاء، اون عبدی است که عطا بمختر از الله علیه اونو بیاره. و اما اگر اضاعتا به نافله، حضرت میخواد اگر رفت و نافله آورد، تحبب الالله، محبوب خدا میشه، خدا بستوش داره، حتی یکون، حتی به جایی میرسه که یکون سمعه کسمع الله لا اله گوشش شنیدنش مثل این که قد سمع الله، این خدا شنیده باشه، و بسره اون که بسره چشمش انهو علیاذ بالله مثل چشم حضرت پروردگار، مثل امیر المؤمنین و عین الله الباصره. ببینید گوشش گوش حضرت حق، چشمش چشم حضرت حق میشه. نگاه کنید چقدر مقامش بالا میره. و یدهو که ید الله تبارک و تعالی، دستش که انه دست در باری تعالی میشه. و حضرت در پایانش میفرماید که اذا دعا الالله، اگر دعایی بکنه بودم خدا من عجابم، خدا جواب او رو میده، دعاشو مستجاب میکنه. خب چرا؟ برای چی؟ معلوم میشه که این نوافل خیلی موقعیت بالایی داره. برادران عزیز روحانی، من از تو تقاضا میکنم غیر واجباتی خورده به مستحبات و نماز شب و نوافل بیشتر بپردازید. این چیه؟ من نمیتونم، زبان من الکن از اینکه بتونم براتون بگم این نوافل چه خصوصیتی داره که خدا دوست داره بنده ایش را که بیاد که نواخل تنه الزامی دیگه نیست، نیل خودتونه، اون دیگه به جز محبت شما چیز دیگه نمیتونه باشه. یعنی واقعا محبت درونیه که شما رو به طرف خدا بکشونه. خیلی این حالت رو خدا دوست داره که بندهش بدون ما داره، من بگه خدا واجب نده فلانی باید نماز میخوام، من اگه نیارم معذرت میخوام، حالا به این مقداری که خدا رو قبول داشته باشه من نیارم باشه، کتک دیگه عقوبته. خب منتظر من میرم واجب رو میارم خوفم منم نار، چیز مهمی نیست. نمیخوام بگم ریالی خیلی اهمیت نداره، برای که علا کلا یا خوفم منم نار یا تمعنی لجنه هست دیگه. نمازای ما حقیقتش همینه دیگه، یا خوفم منم نار یا تمعنی لجنه. اما نماز مستحب دیگه خوف من النار نداره، نماز مستحب خوف من النار نداره. پس چی داره؟ یا طمع الی الجنه ثوابه، یا برای خدایه، یا برای خداست، هر کدومش باشه خوبه. طمع الی الجنه خدا خوبه، محبوبیت الهی در نظر خوش به سعادتی امکان ممکنه گاهگاهی خیلی معذرت خوب با آوردن نوافل یا باشه باشه مقامش بالا میره، اصلا دیگه بهشت هم برش اهمیت نداره، احساس دیگری پیدا میکنه. در دلش احساس میکنه یک نورانیتی که مثل یک علاقه داره بره. حتی یه موقع میخوان نماز نخونه، نماز شب نخونه، ناراحت، ای دادی بیدار من نماز شب اینجور شد، خیلی مضطربه. چرا؟ اون مقامش بالا رفته، معرفتش بالا آمده، میفهمه که تو نافله چه حسابیه. و مسلم بدانید اگر یه موقعی دیدید که بعضی ها از بزرگان مطالبی رو گفتم اطلاع دادم، آدم تعجب میکنه خدای آقا از کجا این مطلب رو خبردار شد. مسلم بدانید این تقربه، آقا جان این معنای قرب الله هم میده. بنده که قسم این من امتدار نداشته که حاضرم اینه قسم بخونم تا این اندازه برای من روشن و آفتابی شده، من میتونم الان قسم بخونم ولی چون اهل قسم نزد دوست ندارم. باور کنید اگر کسی الان باشد افرادی که واقعا اون نعمت موفقیت داشته باشن در خواندن نماز شب و نوافل و توفیق داشته باشن، اگر بعد مقادری مولدایی ببینه انسان یه چیزی رو داره خبر دادن، بنده هیچ بعید نمیدونم که اینا الهامات الهیه باشه. هیچ اصلا، چون برای که ما رأیت و کثیرن، من دیدم و شنیدم از شخصیت های بزرگ، فهمیدم این مورد توجهه، خدا اینو بهش الهام کرد به گونه ای که خود خدا میدونه، بنده نمیدونم حالا تو خواب خدا بهش فهمانده، نمیدونم الهام بیرونی بوده، نمیدونم حسن اتفاق الهامی بوده، نمیدونم علا کل حال خدا بهش عنایت کرده، نمیشه هیچی باشه. اینا عنایاته، اینا چراغ سرزهای خداییه. حتی پسر بزرگوار مرحوم شیخ نقل کرد، این از پسر ایشون نقل شده، بعضی ها بگن ایشون پسر داشتن، بعضی ها گفتن ایشون فقط دختر داشتن، حالا نقل کردن، حالا یا آزادشون بوده یا کسی منقول از اینکه آزادشون بوده، حالا من نمیدونم، حالا یا شاید دختر اون حاج آقا بوده این حرف زده، نقل کردن از فرزند خود مرحوم شیخ، مرحوم شیخ مرتضای خودمون انصاری، همین صاحب مکاسب، ایشون نقل میکرد که بعد از فوت شیخ و اینا مدتی که از فوت شیخ گذشته بود و اینا در نجف عرشب، گفت من یک رفع رفتم سر قبر بابا بشینم که فاتحه بخونم سر قبر پدر رفتم، وقتی رفتم سر قبر بابا دیدن یه نفر رو قبر بابا افتاده داره حساب گریه میکنه، گریه عجیبی میکنه، میشه منو جذب کرد گریه این مرد داره گریه میکنه، اینا من خود خود ایستادم فاتحه رو خوندم اون کارا کردم، این مقدار تحمل کردم، گفتم بعد نیست من ببینم بنده خدا چه گریه میکنه، چه مشکلی داره، اگر واقعا از دست من برمیاد من این مشکلش رو برطرف کنم، بیچاره بچه داره سر قبر شیخ اینجا گریه میکنه، من یه خود تعمل کردم و اینها و در دیدن خود طول کشید گریه میکنه، بعد اشاره کردم کنم حضرت آقا قدس آقا اینا بلند به سرشون دارن داره عشق تمام سرخورتش پیس کرد، گفتم که انشاءالله که خدا بد نده طوری شده اگر هست کاری از دست من میاد یک مطلبی باشه من در خدمتون هستم، اگر بزنم به شما اینجور داری چی؟ گفت نه من کاری به شما ندارم. گفت از شما چرا قد گریه میکنید؟ چرا سر قبل شیخ گریه میکنید؟ گفت که مطلبی بود، خاطره ای بود که یادم هست، هر وقت بیاد این خاطره میافتم بیام سر قبل شیخ و گریه میکنم سر قبلشون. تا گفت من دیگه انگیزه ای شده من که حتما بپرسم ببینم این خاطره چی بوده، قربون خدا بشم که این خاطره هنوزم که هنوزه تا حالا آمده به دست من رسید، مثل بنده مثلا در کتاب اینه ببینم و بیام برای شما ها بگم، بگم اونم این همجه میمونه به نظرم حالا نزدیک صد و خورده ای سال از زمان شیخ گذشته، یعنی که صد سال گذشته هنوز این خاطره هست، شاید شما عزیزان الان از من بشنوید امکان داره بعضیتون دارم منبرتون بگید امکان داره، ممکنه آدم نقل قول میکنه، ما خودمون همینطوری دست بدن، ما اصلی نرسیده به ما رسید از کتاب ها به ما رسید، خودمون که خبر نده، ما به زمان شیخ نمی کنیم که گفتیم اطلاع بهش گفتم حالا بگید که اینم چیه، من خاطره استفاده کنم، گفت که حالا اگه اصرار میکنی میگم باید ببخشید اینا، گفت من ادی از عرب ها جمع شده بودن در نجف، از این بعضی خب هستن الانش هم اینجور افراد هستن، زمان شیخ نبوده الانش هم هستن، گفت یک عده ایگر که دادن نجف اینا آمدن و سر من که تو باید حتما الا بلا بود بری و شیخ انصاری رو از من ببری، هرچی بهش گفت آقا شیخ با چه گناهی داره فلان، خلاصه گفت به جایی رسید به این که نه الزامم کردن که باید بری، حتی وعدهای به من دادن وعیدی دادن اگر چرا که نرید و شیخ از من نبری دل میکنی اگر میری بکنی چنین میکنی وعده من بزن دنیا من، حقیقت دیگه شیطان من گول زد و تصمیم گرفتم که شیخ از بین ببرم، خب چجور شیخ از بین ببرم اینا رو گفتم این چی کارا رو که نمیشه که آشکار اون مردم انجام داد، حالا کلها شیخ از این مرجعه شخصیت مرجع بزرگواره که نمیتونم اینطوری از بین ببرم، دفعه گفت دادم که خلاصه یک شب بسیار تاریک و نصف شب بعد اینها این کار رو بکنم در آنجا گذاشتم یه شبی که بسیار هوا تاریک بود و اینا نیم شب به بالا گذاشته بود، خلاصه منظرت ما از روی دیوار منزل شیخ رفتم تو خونه، رفتم به شمشیر و هم دستم و رفتم تو خونه منزل شیخ. نصف شب به بعد یه دفعه دیدم که شیخ رو سجاده نشسته بخواد نماز بخونه. در این دلن شدم چی گفت الله اکبر، من شده به نماز بخونه. حضرت من یه خورده خودم رو مخفی نگه داشتم، تاریک بود، گفتم در موقعی که شیخ سرازیر میشه برای رکوع سجده که میخواد بره، بلافاصله من دیگه شمشیر میارم پایین و کار شیخ تمام میکنم. گفت همچین که شیخ رفت که بره برای رکوع سجده، منم دستم بردم بالا، با شمشیر دستم بردم با شدت بزنم به سر شیخ. یک دفعه دیدم دست من اینجا خوشی، هر کار کردم بسیاری دست مال من نیست، پایین نمیاد. یادم نمیاد همینطوری که اینجا دستم ماند و اینا، شیخ به همین که دید نماز شد اون یه مدبه شیخ روش به من کرد، شیخ روش به من کرد. در این حال به این صورت که بیاد سلام بده و بدن روش بگردنه، یه دفعه دیدم شیخ دست رو بلند کرد، شیخ دست رو بود بالا، همچه قبل از اینکه به من روش بگردنه، شیخ دیدم دست رو بود بالا. بعد از نماز شب خونده دست رو بلند کرد، خدا این مضمون کلام شیخ و حالا من داره گوش میدم، اما دست هم همینجور باشم شیخ. دیدم شیخ میگه ای خدا مگر مرتضی چه گناهی مرتکب شده بود، مرتضی چه گناهی کرده بود که فلانی و فلانی فلانی فلان کس را بفرستن که کار شیخ رو تمام کنه. دیدم ای شیخ اسم من رو برد، اسم رو دو سه نفره که من رو وادار کردن، اینم گفت من چه گناهی کرده بودم فلانی و فلانی کس رو وادار کنن بیان مرتضی رو بکشن. یک مرتبه در گفت خدایا من که از فلانی گذشتم او رو بخشیدم، خبری من و من که شمشیر دستم بود، گفت خدایا من که فلانی رو بخشیدم، ولی تو هم اگر مرتضی رو گناهی داره من رو ببخش. این رو شیخ گفت و روش رو من روش رو من کرد، گفت فلانی من تو رو بخشیدم، هیچ نراحت نباشه، حرف رو نزن، ولی فردا شیخ بشه با فردا بیه پیش من، بیه پیش من کارت دارم. این گفت شیخ و من شمشیر آوردم پایین و دست شیخ رو بسیدم که آقا ببخشید من از عوض میخوام به سای عدب شد. من رام کشیده آمدم منزل، آمدم منزل، خب دیگه آدمی که معذرت با دست به این حرکت رو بزنه دیگه حالش معلومه چی جور میشه. خب شب تا صبح آرام نگرفتم، همش فکر این چی کاری به من کرده، چرا آب رو میجری کنشون. خب حالا که این کاری کردم الان فردا برم پیشه، نرم پیشه، روب نمیشه برم، روب نمیشه برم. گفت همش دو به شهر، این برم نرم فلان چیکار کنم، آخری گفتم میرم دیگه، توکل به خدا جرأت کردم، گفتم برم ببینم شیخ چی گفت. گفت بیا فردا پیش من چیکار داره. میگه رفتم مسجد، وقتی رفتم مسجد دیدم جمعیت دو به شیخ مردم ریختن، جمعیت زیاد بود. من همچین رفتم پشت این جمعیت، دیدم شیخ داره بیگه اشاره میکنه بیا جلوتر. شیخ اشاره کرد، من یواش یواش رفتم جلو جلو تا ندیم شیخ میرسیدم. یه رفتم شیخ دست برد تو جیبش یک کیسه پولی به من داد، من رو شیخ کیسه پولی داد. فرانی به همین آقا، حالا پسر شیخ بوده هرکی بوده، گفت فلان کس آقا جان من این کیسه پول از شیخ گرفتم رفتم خداوند از برکت این پول شیخ وقتی من خوب شد شدم که از تجار، و الان امروز من این که از تجار این پنجا هستم، هر وقت یاد شیخ میفتم میام سر قبرش گریه میکنم از اون بیادبی که من کردم، از این برکتی که به دست مبارکی شد. خب این چرا اینجوری شد آقایان بزرگواری کنیم؟ چرا شیخ باید به این مقام برسه؟ علتش چیه؟ از کردم زیاد حدیر قضایا خیلی هست، بزرگان نقل کردن برای من، علما گفتن، سینه به سینه بر من رسیده، حالا نوشته ها نه، حالا نوشته ها سرجه خودشون، اینا چرا به این مقام رسیدن؟ هیچ ثباتی نداره. خدا وقتی یه بنده ای رو میخواد محبتی بهش بکنه، خود شما هم باشید، هم شما استعداد دارم اول تصمیمت بگی بیای خود به طرف خدا، یه خود بیشتر با خدا اونس بگیر، حالا بگیر خدا برای چی چیا روشن کنه، چی چیزهای به الهام میکنه، چی چیزهایی رو به زبان مبارکت جاری میکنه. یه مطلب مهمیه. ولذا اینجا روایت حضرت میفرماید هر کس بره دنبال نافله ثواب و عمره براش نوشته میشه، هر که بره سراغ نماز جماعت ثواب حج براش نوشته میشه. و یک سفارشی که در پایان امروز درس ماست، من دیگه امروز میخوام درس رو تعطیل کنم و شما رو به خدا بسپارم تا انشاءالله اگر زنده بودیم مشروط به سلامتی و امنیت و تندرستی و سلامتی حضرت بقیت الله الاعظم انشاءالله امام زمان برای ماه ربیع باز درس شروع کنیم، این آخرین حدیث من رو سفارش من از این عبارت حساب کنیم تر سینه مبارکتون. خیلی عالیه این پایان، خدا خواست یعنی حسن تصادفا که این حدیث اینجا رسید به درس آخر ما. این سفارشی که پیغمبر به امینه داری آخری کار کرده که در اینجا آخر از حدیث ادامه داریم، جمله که اینجا داره آقا اینه: یا علی من لم یجالس العلماء، گوش بدید، من لم یجالس العلماء اربعین یوما ما تقلبه. هر که 40 روز بگذره و با علما نشینه قلبش میمیره. 40 روز بسید داری که 40 سال با اینجا بگیر و علما نمیشیدن. 40 روز چیه؟ 40 ماه، 40 سال، اصلا هم لا لا بیدونی چی دلی دارم دیگه، دلی نیستی. من لم یجالس العلماء، علی جان، یا علی من لم یجالس العلماء 40 یوما، 40 روز نشینه، ما تقلبه، دلش نیمه. یا علی بابا این ستا ما بیشتر نداریم، تو رو خدا جز به اون دوتا باشی، سومی نباشی. چیه؟ یا علی کن عالما او متعلما، علی جان یا عالم باش، باش به سعادت انشاءالله که شما جز علما بشید، چه بهتر. کن عالما، یا عالم باشید بابا، ملا باشید باشید. او متعلما، یا اقلا اگر عالم نیستید دنبال تعلم علم برید، یعنی برید دنبال علما، دنبال رو علما باشید، علم دست بیارید. و هر حضرت میگه که ولا تکن سالس فتح نکی، سومی نباشی یا علیا، اگر سومی باشی هلاک میشی. لا اله الا الله، ولا تکن سالس فتح نکی، هلاک خواهی شد. حال علیمون علیه السلام امیر مومنین فرمود که فمن سالس یا رسول الله، فرمود سومی نباشید حلاک میشه، فتح نکن. سالس کیه؟ فقال علیه السلام فمن سالس یا رسول الله، الله الذی، اللهی، لاهی، الف لام سرش بذارید، اللهی الذی لا یعلم ولا یتعلم. اون آقای لاهی یعنی سرگرم کنی، سراشون به چی گرم میکنن؟ الحمدلله سرگرم های یه روزی که زیاده دیگه، خودتون میدین، من دیگه نگم اسمش بهتری. چه تعبیری حضرت فرمیده؟ اللهی سرگرم کنها، سرشون به یه چیزایی گرم میکنن، نه علم نه تعلمی. الذي لا يعلم ولا يتعلم. پس آقایان بدونید این سرگرمی ها گاهی آدم رو به هلاکت میکشونه تا. پس برادران عزیز، چشمای من اهل علم، خدا دیگه سوم قبول ندارد و یکی از این دو دست باشید، یا جزو علما باشید یا جزو متعلمید، بگردونید دیگه دنبال سوم نرید. خب من بیشتر از این وقت شریف تو نمیگیرم، یه چند جمله درس هم بگم و دیگه تمام کنم درس امروز انشاءالله. خداوند تبارک تعالی جعلکم الله شما عزیزان اول و ایاه فقیر رو خدا توفیق عمل به این احادیث رو بیش از این به ما عنایت بفرمایید. اما چند جمله درس زیاد مفصل نمیدم، فقط یک بیان است که اشاره در پیرو به درس دیروز بکنم براتون رو تمام کنم. خب دیروز و گذشته در پایان نتیجه اختیار ما این شد که به نظر ما سجده عظیمه بر زن حائض واجب باشه. نتیجه عرضبنده این شد که ما هم جز به اون دست عائلین به وجوب هستیم که میگیم واجبه و زن حائض باید سجده رو بیاره به احد و طریقینی که گفتم، یا از طریق اول از باب این که مخالف عامه هست و اینا اونو ولش کنیم، خود ما خالفه هم تمام شد دیگه، مسئله تعارض و مرجعات رو نیاریم جلو، باز نتیجه وجوب میشه. یا اگر قرار مرجعات هم بیاریم، همون توضیحاتی که دیروز دادم، بعد از تمام این مرجعات همه جا که دیدیم برابری شد، نتیجه میریم سراغ این که میریم کدوم مرجع، یکی از دوتاست، یا مرجع را اخذ میکنیم نتیجه وجود، یا اگرم نه تعارضا تساقطا رجوع به فوق میشه، اطلاقات فوق بازم واجبه. بله اگر اطلاقات نداشتیم میرفتیم سراغ اصل، اصل را که براعت باشه، این اشاره کردم ولی گفتیم اینجا نیازی به اون نداریم چون اطلاقات داریم در مسئله. پس به نظر میرسد که سجده رو باید زن حائض بیاره، درسته؟ مرحوم صاحب جواهرم همین نظریه رو ما رو داره که ایشون میفرماید سجده برای زن حائض واجبه. منتها آقای صاحب جواهر یه جمله‌ای داره، بعدش هم برم کلام شیخ مفید. صاحب جواهر در آخر جمله در رابطه با همین بیان که میکنه، ایشون میفرماید که پس در وجوبش سجده بر حائض واجب میشه و فی ندبه الندب در وجوب و فی ندبه الندب. پس اگر سجده مستحبی باشه، سجده هم برای زن حائض مستحبه، الوجوب وجوب و فی ندبه الندب. و میفرماید که و الم یکن مؤکدن لسانی و الم یکن مؤکدن لسانی، اگرچه برای دومی تأکیدی نداری. چرا؟ عملا بالخبره. ایشون میفرماید به این که ما بیاییم اینجوری بگیم در واجب واجبه بیاره سجده رو، اما در مستحب سجده های مستحبه درسته مستحبه بیاره، ولی تأکیدی نیست روشا حتما بیاره. نه چرا؟ عملا بالخبره. این دوتا روایت دیگه نداریم گفتیم لا تسجد لا تسجد، اینو دیگه اقلا در مستحب بشه اجرا کنیم، حالا تو واجبش نمی کنیم شما، اقلا تو مستحب بشه اجرا بکنیم، یه بگیم سجدات مستحب برای دیگه زن حائض نیاره. محروم صاحب جواهر میخواد دل این اخبار رو بده. خب حالا من چرا اینو گفتم؟ این که حالا جواهر داره دیگه، بندم همین نوشتم. منم نوشتم الاقوا اندنا ان وجود فل وجود، بنوشتم ان ندب فل ند، برای من بنوشتم. حالا خواستم یه نکته بگم که چرا صاحب جواهر اینه گفته و ما بیره برزبره، خاطر که واسم اون نکتهی که دیروز به تون توضیح دادم اینجا نتیجه میدیم که چی؟ تعارض این دوتا دلیل ها رو از قبیل حجه لا حجه نگرفته، از بابا حجه و لا حجه نیست، پس چی؟ تعارض رو حجتین گرفته. چون تعارض رو حجتین گرفت، پس بنابراین فل جمله میتوانیم به روایات من هم عمل کنیم. فل جمله اینجور نیست که اینو بزنش به دیوار، یالا روایت که بگه لا تسجد لا تسجد بزنش به دیوار، نه 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 سب کن آقا به دیوارش نزن، پس چیکار کنیم؟ دل هر دو رو به دست بیار. الجمع مهما امکن اولا. پس چیکارش کنیم؟ بیایم بگیم در واجب وجوب، بگیم وجوب بیاره، اما در مستحب نجوردم نیور. تأکیدی نداره. میخواد بیاره، میخواد نیور. نجور. چرا؟ اینو بدیم به این دوتا خبره. لا تسجد ببریم اینجا. از اینجا من اونجا صاحب جواهر تعارض چی گرفته؟ تعارض حجته. والی کلا. فل جمعه میخواد اولش میکنه. ولی اگه لا حجه باشه دیگه این حفونا داره دورش میکنه دیگه بره کنه. این نکته رو بید خواسته بشن. خب اگر این مطلب رو پذیرفتی، اگر حالا من نمیدونم باز شما ها پذیرفتی نه پذیرفتی، اصل قضیه که بگیم واجبه برای اسپای شدن حائل سجده عظیمه واجبه، اگر پذیرفتی پس دیگه اینجا هر شیخ مفید رو نمیتونیم قبول کنیم. شیخ مفید چی گفته؟ شیخ مفید یک کتابی داره به نام کتاب احکام و نساء، کتابی داره به نام احکام و نساء، احکام زنه، مثل این کتاب هایی که الان اخیرن می نیستن، احکام بالغان، احکام دختران، جوانان، ولی رسمی که مثلا جزبه هایی می دن. ایشون این کتابی داره به نام احکام و نساء. تو کتاب احکام و نساء مرحوم شیخ مفید این بیان رو داره، عبارتشون اینجوریه که در اونجا فرموده که من در این جهت داره سمع موضع سجود، ان من سمع موضع سجود ولم یکن طاهرا، هر کس موضع سجده رو بشنوه ولم یکن طاهرا، پاکم نباشه، او مع به سجود الی قبلت ایماء. یه چیزی معناش میکنی اینو؟ این عبارت چیزی چی معناش؟ هر که من سمع موضع از سجود ولم یکن طاهرا و پاک نباشی، او مع به سجود الی قبلت ایماء، رو به قبله اشاره بکنه. چی شد؟ چی بخواد بگیشه رو بیده یارد؟ حاج آقا رضا خدا رحمتش کنه در مصفحان فقیم ببینیم اینجا چی نوشته. حاج آقا رضا بعد دیگه کلام شیخ مفید رو نقل میکنه، ایشون میگه که فکأنهو ارادت طهارت من الحیض، مثل که ایشون نظرش اینه که اگر از حیض پاک نباشه، که انهو ارادت طهارت من الحیض و ظاهره اعتبار و طهاره و استقبال. بس این که مرحوم شیخ مفید هم طهارت و شرط میدونه برای حیض، برای سجده عظیمه، هم قبله یه ظاهره کلامشون و ظاهره اعتبار و طهارت و استقبال و انهو لدا تعذر طهاره، و این چون طهارت رو نمیتونه بیاره و انهو لدا تعذر طاریونی اشاره کنه ولا یشرع له السجود، سجده برای این شخصی که نجسه نمیتونه بیاره مشروع نیست، ولم نقف علی ما یدل علی شیء من ذلک، من چیزی پیدا نکردم که این حرف آقای شیخ مفید رو بتونیم ثابت کنیم. حاج آرزا میگه من پیدا نکردم. خب اولا چرا ایشون معنی طهارت حس گرفته؟ چرا من سمعم، من مگر اطلاق نداره؟ من سمعم موضع سجده ولم یکن طاهرا، چرا زن؟ برای چی؟ و مردم همینطور، مرد جنوب نمیتونه بیاره. طهارت چه طهارتیه؟ طهارت خبث یا حدثه؟ نداره. ولم یکن طاهرا چه طهارتیه؟ چی نداره. و اگه به من نگاه کنی اطلاق، رجلم میگیره زنم میگیره. طهارت اگه ببینم یکم اطلاق داره، طهارت حدث میگیره، خبث میگیره، همه رو گرفته. چرا آن روز رفته سر زن؟ چه مناسبته؟ فقط یک مناسبته، به اعتباری که تو کتاب چی نوشته اینا جناب شیخ مفید؟ تو کتاب احکام و نساء. آره دیگه احکام، بله جان. پس از این که بالا احکام و نساء نوشته، بس منظورش کیه؟ زن میشه. اینو دیگه چیزی که نداریم که فقط همین بگیم چون خانوار داره میشه، احکام خانواری دیگه. بس من شما زنار داره میگه دیگه، والوار نمیگه، اینه چی دیگه نداریم. خب سجده براش واجب نیست؟ نه. خب اگر سجده براش واجب نیست، اشاره برای چی؟ یومی هم میشه. سجده که وجود نداره یومی منو داره، یومی بدله. وقتی برای زن حائض سجده واجب نباشه، بدنش واجب میشه؟ بدن واجب نداره. اونی که در نماز ما میبینیم یومی، برای خاطر اینکه تو سجده واجبه براش و تو نماز نمیتونه سجده رو بیاره، امام فرموده بدنش چی بیاره؟ ایمان. اما زن حائض شما داره میگه سجده براش واجب نیست، نمیخواد سجده بیاره. تو اگه سجده واجب میگه بدنش بیار، دلیل داری؟ دلیل باید بیاره. بگه همطوری میشه گفت تو دلیل بدلیت چیزی نداریم. پس ما فرمایش یه رو بود نمیتونی قبول که برد و این نظر به نظر ما ضعیفه. افرالله تعالی و صلی الله و سلامات هم نفرسیم.